سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما هم میهنان هماره همراه من در برنامه های مختلف تلویزیون ایران فردا. درودی ویژه تر دارم مثل همه شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. با برگ تازه از دفتر شامگاهی صفحه یک مروری میکنم به تازه های از امروز ایران در ایران فردا. برنامه امشب پنجشنبه 9 اردیبهشت ماه ایرانی برابر با 29 آوریل یا آوریل 2021 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموع مطالب منتخب از رسانه‌های متنوع. نگاه نخستم به سرتیتر برخی از روزنامه‌های چاپ تهران هست که حاوی مطالب بیشمار بوده. کماکان فضا ظریفی است. خب، روزنامه آرمان ملی در گزارشی تحت عنوان انتشار فایل صوتی خیانت به منافع ملی بود، در واقع سعید لیلاز همون مصاحبه کننده اصلی آقای ظریف رو بر صدر صفحه نشانده و به نقل از ایشان با ادبیات خاص منتشر کنندگان بدون اجازه این فایل رو تهدید کرده بود که البته من در برنامه دیشب گفته بودم امروز روزنامه ها با آن میپردازند که گفت باید چوب در آستین منتشر کننده فایل کنند. البته با این کار هم خواست بگه که مثلا دولت هیچ نقشی نداشت، مصاحبه کننده هیچ نقشی نداشت و عملا شخص ثالثی که مغایر با دولت آقای روحانی بوده دست به این کار زد. در همین گزارش می دیدم که به نقل از آقای ظریف هم گفته شده که هر گونه مماشات رو در بیان حقیقت برای ثبت در تاریخ خیانت می دانستم. عملا یعنی آن چه که گفتم حقیقت بوده و باید گفته می شد، هرچند نباید الان منتشر می شد. بسیاری از کارشناسان حسب همین روزنامه ها دیدم که به بحث و فحص و نقد و بررسی متد و شیوه آقای سعید لیلاز پرداختند که آیا اصلا شیوه مصاحبهش خوب بود یا خیر. تا دیشب بیشتر به این پرداخته بودن که چه کسی فایل رو رد کرد. تا دیشب این رو بحث داشتن هم در کلاب هاوس هم و در دیگر رسانه ها. الان اومدن گفتن خب لیلاز اصلا مصاحبه کننده خوبی نبوده، از این منظر وارد شدن. به طور مشخص با برخی از کارشناسان که گفتگو کردن به منش و طعنه ها و تیکه های جنسیت زده آقای لیلاز اشاره کرده بودن که در متن گفتگو چند باری اشاره شد. در این رابطه خاص من هم مایلم یک نکته رو اضافه کنم. همون گونه که آگاه هستید آقای سعید لیلاز در بین طیف اصلاح طلبانی می گنجد و در بین طیف اصلاح طلب از گروه کارگزارانی بود، یعنی به طور نخست در زمان عبدالله نوری ایشون قرار بود رئیس دفتر بشه و همون زمان به لحاظ دریافت پول یک چند ماهی بود گفت که حقوق من کمه و رفت. یعنی بحث اقتصادی براش خیلی مهمه. اما در رابطه با این نگاه جنسیت زده بحث برخی از کارگزاران یک خاطره بسیار کوچکی رو اشاره خواهم کرد. نظر به این که در وزارت کشور حضور داشتیم، در وزارت کشور به عنوان کلیدی ترین وزارتخانه بعد از خود ریاست جمهوری، خب نشست استانداران سراسر کشور در طبقه 19 همه آن وزارتخانه برگزار می شد، به طور بعضن حالا ماهیانه یا الان که حضور ذهن ندارم به تناسب زمان برگزار می شد و خب دولت اصلاحات بود، کمی به تعبیری شوخ و شنگتر شده بودن، لباس ها عوض شده بود، ریشه ها به تعبیری آنکادر شده بود، بعضن حتی ریشه ها رو با ماشین صفر هم اصلاح می کردن. اسم نمی برم یکی از حالا همین استانداران وقتی تون جلسه حضور پیدا کردن با امان کسی که بایستی بخشی از خبر اون نشست رو تنظیم میکردم و پوشش میدادم، بسیار برای من عجیب بود. خب من اصلا در منظومه کلامی من بکارگیری واژگان غیر فاخر حتی در حالت محاوره برای کرکتر خودم اصلا غیر قابل تصور هست. من در زندگی مثلا الفاظ رکیق به کار نبردم. بسیار مایه حیرت بود که چگونه برخی از دولت مردان با آن مدل شوخی ها سعی میکنن که لحظه مثلا خوش بگذرونن، که من از ذکر اون شوخی های که مثلا اشاره میکردم فردا پنجشنبه هست بایستی چون این و چنان کنیم که دیگر من ادامه نمیدهم. میخوام بگم که این مدل لسان و لحن جنسیت زده، طنزهای جنسیتی،
تقریبا امری رایج و متعارف است در میان دو سوی نیروهای حکومتی. خود اصلاح طلبان به بچه ارزشی ها می گفتن که آره شما هم شب تا صبح رو آن کار دیگر می کنید، فقط وحدت دارید. صبح که بیدار می شوید می گوید عجب دعا کمیلی خواندیم دیشب، اما بچه اصلاحاتی ها که شوخی جنسی زده می کنند بیشتر خود رو دست می اندازند و خود رو رسوا می کنند. این بود که خواستم اشاره کنم که در واقع این یک ساب کالچر یا خرد فرهنگ در میان مردان جمهوری اسلامی هستش، به خاطر این حجم دروغ و تقیه کاری و اشارتهای غیر ضرور مبنی بر پایبند بودنشون به حوزه اخلاق، عملا گسست درونیشون رو آنگونه می کند که در نهانخانهشان در ادارات وقتی می شینن چنین لسان جنسیت زدهی رو از خود بروز می دهند. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. دام لیلاز، گزارش روزنامه آفتاب یزد بود که عمدتاً این روزنامه ماجرای همین فایل صوتی رو عمدتاً متوجه آقای لیلاز میکرد و میگفت که در فرایند مصاحبه عملاً در این رابطه خاص آقای لیلاز ظریف رو به دام انداخت و ظریف با همه هوشیاری که در دنیای دیپلماسی دارد، چیزی که این روزنامه نوشته بود، لزوماً این جانب این واژگان رو تایید نمی‌کنم، بازخوانی می‌کنیم سپس به تحلیل می‌نشینیم. آفتاب اشاره داشت نظر به قابلیت‌های هوش دیپلماتیک آقای ظریف، این بار لیلاز ایشان رو به دام انداخت و آنگونه که خود می‌خواست وسط صحبت‌های آقای ظریف می‌پرید و با ایجاد وقفه‌های مکرر سعی داشت که اون سوالات پیشینی و پاسخ‌های پیشینی که در ذهن طراحی کرده بود رو از آقای ظریف بگیرد و یا بدزدد. کماکان ماجرای فایل صوتی و محتوای فایل صوتی آقای ظریف بر صدر بسیاری از رسانه هاست. واکنش آقای حسن روحانی هم قابل توجه بود که خیلی از روزنامه ها به طور مشخص، روزنامه های دست راستی، به انعکاس آن پرداخته بودند که شما الان میبینید. مثلا روزنامه ابرار به نقل از آقای روحانی گفته که میدان و دیپلماسی دو صحنه مقابل هم نیستند. همین موضوع رو اما روزنامه‌های دستراستی مثل وطن امروز به سبک و سیاق خودشون تحلیل کردن که شما الان می‌بینید تحت عنوان اعلام براءت، یعنی به نحوی از آنها از اظهارات آقای ظریف این گونه مستفاد کرد که سخنان ایشان حاوی مصادیق جرم حقوقی است و اهانت قرار گرفته و آقای روحانی اعلام براءت کرده. حالا در مین پوینت کلام آقای روحانی میخوام اشاره کنم که چه چیزایی بوده که ایشون میگه اعلام براءت. مثلا این روزنامه به نقل از آقای حسن روحانی گفته که مطالب طرح شده نظر دولت یا رئیس جمهور نیست. اگر کسی میدان و دیپلماسی رو مقابل هم بداند حرفش دقیق نیست. سردار سلیمانی بهترین مشاور در سیاست خارجی منطقه و نظراتش دقیق و مؤثر بود. این نکات رو از دل بیانیه‌ای که آقای روحانی صادر کرده بود برکشید و سعی داشت که اعلام براءت آقای روحانی رو به اثبات بکشاند و اون تقابل رو بین ظریف و روحانی نشان داد. این خانش روزنامه‌های دست‌راستی بود. بالای همین مطلب که شما می‌بینید به نقل از آقای قالیباف در واکنش به اظهارات نسنجیده ظریف، یعنی واژه نسنجیده رو هم به کار برد که گفته روی حاج قاسممون حساسیم. خیلی با ادبیات لاتی و مثلا محاوری روی حاج قاسممون حساسیم، که خب به هر روی از آقای قالیباف یک چنین چیزی انتظار می رود. سخن از آقای قالیباف شد مایلم لحظه متوقف کنم بحث بیانیه ظریف رو، برگردیم به مجلس که همین آقا که روی حاج قاسمشون حساسند گویی بر لایحه بودجه به طور پنهانی دستکاری کرده و رسواییش بالا اومده. خیلی از روزنامه ها رو دیدم که به این موضوع پرداخته بودن، از جمله روزنامه آفتاب یزد رو میبینیم که در گزارشی تحت عنوان جدول جنجالی بودجه 1400 به همین موضوع پرداخته بود و یا دیگر روزنامه ها نیز به این موضوع پرداختند. گویا پس از اعلام اینکه کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 مجلس بدون اطلاع دولت و حتی بسیاری از نمایندگان مجلس در اعداد و ارقام تصویبی مجلس برای بودجه سال جدید دست برده، خبرگزاری ایرنا بود که اشاره داشت که کمیسیون تلفیق بودجه برخی نهادهای دولتی رو به طور کلی حذف کرد و برای نمونه اعتبار 50 میلیارد تومانی سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه نیز در این دستکاری‌ها خط خورده، اعتبارات سازمان بسیج دو برابر شده. خیلی جالبه که البته من همیشه هم اشاره کردم محمود احمدی نژاد که اومده بود از جمله کارهایی که کرد بعد از اینکه به دستبوسی آقای پوتین رفته بود، همگان به یاد داریم، بعد از اینکه ایشون رئیس جمهور شد اولین سفرش رو به روسیه داشت. در هر روی مهمترین کاری که در سه اون فعل و انفعالات داخلی انجام داده بود در دور اول، سازمان مدیریت و سازمان برنامه بودجه رو اصلا منحل کرد که خب خیلی از کارشناسان انتقاد کردن که این کار معطوف به یک اهدافی است، میخواهد به هر روی دست به کارهایی بزنه که بعد آغاز فسادهای سیستمی و فراگیر در جمهوری اسلامی در همون زمان کلید خورد. الان ایشون هم اعتبار سازمان برنامه بودجه رو به طور کلی حذف کرده و اعتبارات بسیج رو دو برابر کرده. حسب گزارش این روزنامه ها در این جدول افزایش بودجه نهادهای خاص شامل نهادهایی است چون شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، صندوق ذخیره بسیجیان، بخش سایبری سازمان تبلیغات، حلقه های میانی سازمان تبلیغات اسلامی، دوباره جامع المصطفی، شورای عالی حوزه علمیه و فعالان فضای مجازی صدا و سیما و چند نهاد دیگری که همگی به نحوی از آنها در منظومه ذوب در محضر ولایت هستند و فعالیت‌های علیه منافع ایرانیان می‌کنند و نمون سپاه سایبری که یکی از نمونه‌ها بود این بودجه هاشو افزایش داد. به هر روی بسیاری از روزنامه‌ها به این موضوع پرداختند و اون رو در واقع غیر اخلاقی دانستند که چطور بدون اطلاع دولت به طور خودسر دست به دستکاری کردن در بودجه. عبارت خودسر رو به کار بردم طبیعتاً عمده نهادهای جمهوری اسلامی که خب زوایاشون با مردم بیشتر هست، چرا که هیچ نهادی در ظل نظام فقیهان نمیتواند مردمی باشد، اما خب طیف اصولگرایان قطعاً دستشون به بزهکاری های بیشتری آلوده هست. به طور خودسر طرف بودجه رو جابجا میکنه و به طور خودسر در وزارت اطلاعات میدونیم که در پاییز خونریز 77 دست به چه قتل‌های زنجیری زدن و برای نخستین بار عبارت خودسر در نهادهای امنیتی به کار رفت که الان در حوزه بودجه هم میبینیم که چنین کردند. خب خبرها و نظرها رو دنبال می‌کنم با دیگر مطالب منتخب. واریانت هندی کرونا هشداری جدی برای جهان، موضوع اصلی روزنامه ابتکار بود که به گسترش ویروس جهش یافته هندی در میان ایرانی‌ها اشاره می‌کرد. سوغات از پاکستان، ویروس جهش یافته هندی، گزارش روزنامه آرمان ملی بود که باز به این موضوع اشاره داشتند. این روزنامه‌ها گلایه داشتند که با وجود بحرانی شدن شیوع کرونا در پاکستان، کماکان تردد مسافران از مرزهای شرقی ایران ادامه دارد. این در حالی است که پاکستان پس از هند بیشترین آمار مبتلایان و مرگ و میر بر اثر کرونا را دارد و روز چهارشنبه آمار فوتی‌های روزانه پاکستان 201 نفر گزارش شده و دولت محدودیت‌های جدیدتری را در نظر گرفت. این در حالی است که سخنگوی گمرک ایران گفته بعد از گذشت 4 روز هنوز ابلاغ ممنوعیت ورود اتباع به دست آنها نرسیده و مسافران از مرزهای زمینی پاکستان به ایران تردد می کنند. این هم از سیاست ناکارآمد دولت جمهوری اسلامی است که برای برنامه‌ریزی و اتخاذ تصمیم به علت چند پاره بودن نهادهای تصمیم گیر همواره در حوزه کرونا به مثابه یک بحران پدیدار شده که نخستین بار برای قرنطینه قم گمان می‌بردند که اگر قم رو قرنطینه کنند شأن و آبروی جهان شیعه مخدوش خواهد شد که این کار را نکردند و عملاً عاملان ویروس گستری در سراسر ایران شدند. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. سری به دیپلماسی منطقه‌ای میزنیم در حالی که از همه جهت به ظریف حمله میشود، اما از ریاض بوی دوستی به مشام آمد. از سرزمین حجاز مهر همسایگی به مشام رسانه ها می رسید. روزنامه اعتماد رو می بینم که در گزارشی تحت عنوان نسیم عقلانیت در ریاض به تازه ترین اظهارات محمد بن سلمان اشاره کرده بود که خواهان روابط بهتر با ایران شده بود و این در این رابطه بسیاری از روزنامه ها به این موضوع پرداخته بودند. نظر به اهمیت موضوع روابط پادشاهی عربستان و جمهوری اسلامی ایران، مایلم به چند نمونه تیتر نگاهی بیاندازیم و ببینیم که عملاً مخلان امنیت و بهبودی روابط ایران با کشورهای همسایه چه کسانی هستند، چه رسانه‌هایی پشتش خوابیدن. وقتی ما از رسانه سخن میگوییم، از عقبه سیاسی پشت آن رسانه من مد نظرم است. علی حال جلو میریم و بعداً میبینیم. روزنامه جهان صنعت در گزارشی تحت عنوان نرمش آل سعود به همین موضوع اشاره کرده بود که مثلا پادشاهی عربستان سعودی از بهبودی رابطه با ایران سخن گفت. در میان روزنامه خبر جنوب کمی متفاوت سفارایی شده بود. بسیار برای من هم جالب بود که شما میبینید در حالی که دو گزارش رو در یک صفحه گنجانده، گویی یا گزارش دوم خود را نیز منتسب و متصف به محمد بن سلمان کرده. شما الان میبینید که آقای بن سلمان رو در حالی که با سیمایی مهرامیز و دستانی باز بر حوزه خلیج فارس نشان میدهد، هرچند عنوان گزارش رو تحت عنوان چرخش عربی برای ایران نامید، اما در گزارش جانبی خود با عبارت متبرک باد نام تو گویی یا به مخاطبان اینگونه القا میکند که متبرک باد نام تو محمد بن سلمان، هرچند این متبرک باد نام تو برای روز ملی خلیج فارس استفاده شده بود. علی حال چیزی که برای من مشهود بود روزنامه هایی بودن که اصلا بر ضرورت احیای رابطه با پادشاهی عربستان تأکید بیشتر داشتن که خبر جنوب یکی از آنها بودی که خب طبیعتا با بهبودی رابطه و همینطور گشایش درهای اقتصادی به طور خاص برای حوزه مناطق جنوبی ایران میتواند فواید اقتصادی بهتری هم داشته باشد. اما اشاره کردم که برخی دیگری از روزنامه ها بودند که با عبارتی زننده سعی داشتند که مجدد هر گونه مودت بین پادشاهی عربستان و ایران رو با تیغ غضب و غیظ خیش ببرند، که به طور مشخص روزنامه های دست راستی، روزنامه های امپراتوری مالی تحت امر رهبری بودند. مثلا فرهیختگان رو میبینیم که در عبارتی تحت عنوان بازنده میدان از محمد بن سلمان با کاریکاتوری چشم آزار تلاش داشت که این گونه القا کند که ایشون میدان رو باخت و مثلا جمهوری اسلامی برد. و یا روزنامه سیاست روز رو هم ببینیم، بعد من تحلیلم رو نیز ارائه کنم. قاچاق کودکان یمن به عربستان، باز تلاش داشت که با عرب سعودی ستیزی این گونه القا کند که مثلا این رژیم کودکان یمن رو میبرد، از حرفایی که روزنامه های جمهوری اسلامی میزنه. اما من موظف به تحلیل این دو گزاره هستم. آنچه که پیش آمد، محمد بن سلمان در گفتگویی که داشته اشاره کرده که کشور ایران به مثابه همسایه ما خواهان بهبودی رابطه هستیم، تنها عاملی که مانع این رابطه هستش همانا رفتار منفی جمهوری اسلامی است. خب این دیگه چیز خیلی تازه‌ای نیست، بیشین ایرانیان میدونن که جمهوری اسلامی رفتار منفی حتی در حق شهروندان خودش داره. علی حال روزنامه مثل سیاست روز، مثل وطن امروز، مثل فرهیختگان، مثل عصر ایرانیان، مثل کیهان، خب اینها در تقابل با هر گونه بهبود رابطه ملت ایران با دیگر کشورها هستند. اما دیدیم که روزنامه های دیگری بودند که بسیار اعلام شادمانی میکردن که این رابطه بهبود یابد، چرا که طبیعتا با بهبودی رابطه با عربستان گام های بعدی بهبودی رابطه با کشورهای همسایه خواهد بود. چرا این روی موضوع انقدر تاکید کردم؟ برخی از چیزها در دنیای دیپلماسی اصولا ربط به جمهوری اسلامی ندارد. هدف من این هست که ایران و ایرانی بایستی ما بدانیم همسایگان ما همین کشورها هستند. ما به مهر و مودت دیرپا لازم داریم. افزایش نفرت جمعی در کشورهای همسایه علیه ایران میتواند به طور سالیانی به مخدوش شدن رابطه ها کمک کند، به عدم بهبود منجر شود و همینطور نوعی نفرت ورزی و تنافر میان ملت ها رو دامن بزند. بدین روی صلاح ایرانیان آن هست که علی رغم این که بهبودی رابطه با عربستان چه بسا فواید مالی هم برای جمهوری اسلامی ایجاد بکند، اما موضوع فراتر از نظام هست که من اینجا صحبت میکنم. نبایستی تخم و بذر بدبینی و یا تنافر بین ملت ایران و ملت همسایگان عرب منطقه ایجاد شود. به هر روی همه همیهنان ما سفرهایی که به کشورهای منطقه مثل دبی و حالا ابوظبی جای دیگه بردن، میبینیم که چقدر ایرانیان رو حرمت نگه میدارن و عزیز میدارن و این گنجینه میان ملت ها رو نبایستی با سعودی ستیزی یا سفارت سوزی بخواهیم تخریب کنیم. خب همون گونه که اشاره کردم شما بر صدر بسیاری از روزنامه‌ها می‌بینید، بسیاری از روزنامه‌ها سعی داشتن که از مهر و ارادت ظریف به سلیمانی تصاویری رو به انتشار بگذارند و مطالبی رو نوشته بودند. اما نکته که برای من جالب بود تیتر روزنامه شهروند بود که به نقل از ظریف گفته بود که در تحلیل مجتهد و در اجرا مقلد هستم. این دیگر چه زبان فقیهانه‌ای دارد این دیپلمات فقه زده جمهوری اسلامی که میگوید در تحلیل مجتهد، یعنی صاحب نظرم، اوج قدرت تحلیل دیپلماسی منطقه‌ای و جهانی هستم، اما در اجرا مقلدم. در یک عبارت هم بر قابلیت خیش افزود و هم دربی به سوی بیت رهبری و ولایت گشود که حضرت آقا نهایتاً مقلدیم، همواره سرباز توییم. عملاً این عبارت بدین معنا بوده که دستور رو خاص نگردارم. وقت من عملاً به انتها رسیده، اما بسیار تیترهایی بوده که مایل بودم یک نگاهی به آن داشته باشم. روزنامه حمایت چون تحت امر ابراهیم رئیسی است، واکنش اون هم برای من جالب بود. دوست دارم یک نگاهی کوتاهی بیاندازم که به نقل از خود ابراهیم رئیسی گفته که پیوند دیپلماسی و میدان با مجاهدت حاج قاسم. همه این عبارت ها عملا در موضع تقابل با آقای ظریف بیان شد. خب پایان وقتم رو اعلام میکنم. شوربختانه میگم مطالب خیلی زیاد من اینجا آماده میکنم، ولی بعضا مطالب بیشمار از ما بیان میشود و ناگزیر به اعلام پایان برنامه است. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه‌هایی از هر روز ایران در ایران فردا. آفتاب روشن بدرود.